ساعت 19 هفته شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 5 آبان 1402 برابر است با 27 اکتبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود بر شما. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. عضو تحریم شده حماس در ایران خالد قدومی، شهروند اردن، معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، یک نهاد در غزه که انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی را تسهیل می کرده نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد. در این اقدام تحریمی تازه افراد دیگری که با حماس همکاری می کنند نیز به فهرست اضافه شده. واشنگتن حماس را یک گروه تروریستی قلمداد می کند. آمریکا حدود 10 روز پیش نیز نام 18 فرد و نهاد را در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در فهرست تحریمی خود قرار داد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی برخورد یک راکت از نوار غزه به یک ساختمان مسکونی در تل‌آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. برخورد راکت از نوار غزه به داخل شهر تل‌آویو کمتر رخ می‌دهد و عموماً راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس یا جهاد اسلامی توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل رهگیری می‌شود یا در مناطق مرزی فرود می‌آید. این رخداد در پایان سومین هفته نبرد اسرائیل و حماس گزارش شده. اسرائیل پس از حمله هفته اکتبر حماس که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، حملات بی‌وقفه‌ای را در نوار غزه پی گرفته، اما هنوز وارد مرحله حمله زمینی نشده است. وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه روز جمعه اعلام کرد تعداد کشته شدگان در این باریکه در پی 3 هفته حملات از مرز 7300 نفر گذشته است. فیلیپ لازارینی، کمیسر امور پناهجویان فلسطینی در سازمان ملل، روز جمعه محموله کمک‌هایی که وارد غزه می‌شود را ناچیز توصیف کرد و گفت این کمک‌ها باید معنادار و بدون وقفه باشد. به گفته این مقام سازمان ملل، به زودی تعداد بسیار بیشتری از مردم غزه نه فقط به دلیل بمباران بلکه به دلیل عدم دسترسی به نیازهای اولیه جان خود را از دست خواهند داد. به گفته مقام‌های سازمان ملل قرار است امروز جمعه 8 کامیون دیگر که حامل غذا، دارو و آب است وارد نوار غزه شود. به گفته سازمان ملل، مقام‌های این نهاد در حال مذاکره با اسرائیل برای افزایش میزان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند. اسرائیل همچنان با ورود سوخت لازم برای بیمارستان‌ها و همچنین تصفیه‌خانه‌های آب موافقت نمی‌کند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از سوخت به جای مصارف بشردوستانه برای مقاصد نظامی استفاده می‌کند. نهاد فیلتربان که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند، روز جمعه از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با نماز جمعه خبر داد. از سال گذشته هر هفته در زمان برگزاری نماز جمعه که با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید همراه بوده، اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قطع می‌شود. فیلتربان در روزهای اخیر همچنین از محدودیت و اختلال شدید در دسترسی به اینترنت در استان کردستان و استان البرز خبر داده بود. و آخرین خبر این که یلدا معیری، عکاس ایرانی، به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت در بنیاد بین‌المللی رسانه زنان انتخاب شد. خانم معیری به همراه شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، ماریا ترزا مونتانو از مکزیک و زنان واشنگتن پس از واشنگتن پست که از جنگ اوکراین گزارش می‌دهند، برنده جایزه شجاعت این نهاد شدند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما بود. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. اما حالا مروری داشته باشیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. مردم زاهدان به دعوت مولوی عبدالحمید با حضور سنگین نیروهای امنیتی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. از دیدار علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران با عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو براتون میگیم. همچنین گزارشی داریم از واکنش ها به صدور حکم حبس های طولانی مدت برای اله محمدی و نیلوفر حامدی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. وبسایت حالوش امروز در گزارشی از شهر زاهدان نوشت که مردم با درخواست مولوی عبدالحمید در سکوت از مسجد خارج شدند و این در شرایطی بود که نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی هم حضور پررنگی در شهر داشتند. مردم زاهدان همزمان با قطع اینترنت و تشدید جو سنگین امنیتی با درخواست این امام جمعه اهل سنت زاهدان راهپیمایی رو برگزار کردند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با الهه اجباری فعال بلوچ و از او در مورد اتفاقات امروز زاهدان پرسیدم.
ببینید، بیانیه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید داد و میده هر بار برای راهپیمایی سکوت، مردم به احترام حرف ایشون راهپیمایی سکوت میکنن و میان بیرون و سعی میکنن که نشون بدن به تمام دنیا که هدفشون خشونت نیست و سعی میکنن که با حفظ آرامش راجع به حقوقشون و دادخواهیشون صحبت بکنن، مخصوصا دادخواهی مردمی که بیگناه کشته شدن در جمعه خونی. فضای امروز در زاهدان به شدت امنیتی بوده. تمام خیابان‌هایی که منتهی می‌شده به مسجد مکی و خیابان‌هایی که حتی به مساجدی در تراوان و خاش هم منتهی می‌شده بسته شده. توی زاهدان ظاهراً گفتم به خاطر اینکه بارون اومده و مسجد فضای سربسته‌ای نداره، نماز داخل خود مسجد برگزار میشه، ولی باز هم من فکر نمی‌کنم که دلیلش این باشه، بلکه فشارهایی که به مولوی عبدالحمید میاد برای اینکه این اعتراضات رو و این سنت ترجمه بیرون اومدن مردم رو بتونن متوقف کنن. در بین مردم معترض، مردم به ظاهر بلوچ با لباس بلوچی میان و سعی میکنن مردم رو به تفرقه بندازن، سعی میکنن پلاکارت هایی با شعارهای عجیب غریب که خواسته های مردم نیستن رو نشون بدن و مردم بتونه هم بیفتن. و حتی در بین شعار دادن ها هم تو بعضی از ویدیوها اگر با دقت گوش بدید میبینید که یکی اونجا داره یه چیز دیگه میگه، یعنی برخلاف اون شعاری که همه مردم میگن میده. و گروه های افراطی مذهبی سعی میکنن که این جنبش رو به نفع خودشون مصادره بکنن، حتی خیلی از اپوزیسیون های داخلی و خارجی، ولی واقعیت اینه که این یک سنت دادخواهی برای مردم بلوچ شده.
خانم اجباری، امروز همطور که شما هم گفتین در زاهدان مردم راهپیمایی سکوت انجام دادن، اما همچنان با رفتار خشونت‌آمیز و جو شدید امنیتی روبرو شدن. این اتفاق در زاهدان نشون دهنده چیه؟
ببینید، این اعتراضات هفتگی بلوچستان یک جنبش مهم توی دنیا است که برعکس تصوری که دیگران دارن و هر یک از اپوزیسیون‌های داخلی و خارجی در حال تلاش هستن که اون رو به نفع خودشون مصادره کنن، ولی مردم بلوچستان برعکس اون عکس‌هایی که میاد بیرون و پلاکاردهایی که دست مردمه، نه قرار جانشون فدای مرکز بشه، نه جانشون فدای گروه‌های افراطی و مذهبی داخلی و خارجی. و اصولا افرادی که در این پلاکارد ها هستن باعث تفرقه بین مردم بلوچ میشن. آگاهی مردم بلوچ به حدی بالا رفته که برعکس سالهای قبل که دولت سعی میکرد یک تصویری از مردم بلوچستان نشون بده که همیشه حامی و طرفدار جمهوری اسلامی هستن، الان مردم دارن واقعیت رو نشون میدن. حاکمیت تلاش میکنه، همین امروز هم در اعتراضات سکوت حتی تلاش میکنه تا این جنبش رو به خشونت بکشه و خواسته های های مردم کاملا مشخصه در هر اعتراض وافته. آزادی های فردی، حقوق اتنیکی، آپارتاید مذهبی، قومیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی و همه اینها قدرت بلوغ سیاسی افراد معترض رو توی بلوچستان داره نشون میده. و حالا دادخواهان بلوچستان سعی میکنن که چهره واقعی مردم رو نشون بدن، افرادی که هنوز در زمین بازی جمهوری اسلامی هستن، به این دلیل که مثلا منافعشون در سرکوب مردم خودشون هست رو دچار کنسل کالچر میکنن و این باعث میشه که مردم متوجه بشن، حتی اونهایی که دارن نفع میبرن از این به انحراف کشوندن این اعتراضات رو بتونن با یک روش مسالمت آمیز به سمت مردم بیارن. راستش رو اگه بخوایم، جریانات سیاسی فعلی بلوچستان به حدی تبدیل به سنت شده برای دادخواهی، برای دادخواهی مردم بلوچ و مردم نمازگذار بیگناهی که کشته شدن و این یک جنبش کارگریه که متوقف نمیشه، چون ذاتاً دلیل به وجود اومدنش که فقط اپوزیسیون نبوده. عده زیادی خواستار پایان دادن به چرخه اعتراضات یا به خشونت کشیدن اون هستن. خشونت وجود داره، نمیخوام این کارش کنم. من خودم به عنوان یک بلوچ که سالها مورد استعمار، سرکوب، اعدام، فاشیسم و همه اینها قرار گرفتیم، به عنوان یک زن دوست دارم که فریاد بکشم و عصبانیم. ببینید، اما الان ما با صدای بلند حرف میزنیم و اصلا کوتاه نمیایم از خواسته هایی که داریم و جنبش ماهو میگیم راجع به ستم محیط زیستی، ستم کارگری، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجرین، استعمار و بنیادگرایی دینی و افکار پوسیده.
گفتگوی شنیدید با اله اجباری، فعال بلوچ، در مورد راهپیمایی سکوت در زاهدان. اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ارتش ایالات متحده بامداد جمعه به تلافی حملات پهپادی و راکتی به نیروهای این کشور در خاورمیانه دو تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران رو در شرق سوریه هدف قرار داده. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که این عملیات جدا و متمایز از جنگ اسرائیل علیه حماس است. علی صدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، در گفتگو با مهدی طاهباز ابتدا درباره اهداف آمریکا از حمله به سوریه توضیح میده.
در حقیقت این اختیار رسمی به ایران بوده، چون اصولا فرستادن نیروهای عظیم دریای آمریکا، بزرگترین ناوگان آمریکا فرستاده شده به دریای مدیترانه و بعد دیشب هم اعلام کردن که نیروهای ویژه فرستادن به دریای مدیترانه و همون وقت هم اعلام کردن که اینها اخطاری به حزب الله و ایران هست. دیشب هم که این حمله رو کردن به دیرالزور در سوریه و صراحتا گفتن که در ارتباط با سپاه پاسداران هست و در این حال یک اخطار شفاهی هم برای علی خامنه‌ای فرستادن. در هر حال اون ابعادی رو که تصور میکرد آمریکا پس از حمله حماس به غزه شروع خواهد شد و یا خطری رو تشخیص میداد، چون اعلام کرد که ما اینجا آمدیم که نگذاریم کسی دخالت بکنه در جنگ نتانیاهو با حماس و به همین علت هم این اخطار داده که شما بایستی کنار بشینید. ظاهراً تصمیم دارن دست نتانیاهو رو برای نوار غزه باز بگذارن که نتانیاهو مضمون نشه در چند جبهه به جنگ. آمریکا در حقیقت مسئولیت گرفته، چون ایران هم آمریکا رو مسئول میدونه. اینه که این حمله دیشب معنای خاصی داره. جالب این است که خبرگزاری‌های ایران هم اصلاً در این مورد اظهار نظر نکردن، چون میدونن اهمیت این حمله از نظر سیاسی چقدر.
و حسین امیر عبداللهیان در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل صحبت‌هایی داشت. با هم بشنویم بخشی از سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Today in New York and the United Nation I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire.
خب آقای امیر عبداللهیان مخاطبش آمریکا بود و گفت هشدار میدم اگر قتل عام در غزه ادامه پیدا بکنه آمریکایی‌ها هم از این آتش در امان نخواهند بود. این تهدید تلویحی رو در چه قالبی میشه ارزیابی کرد؟ آیا با توجه به موضع ایالات متحده در قبال اسرائیل در جنگ با حماس تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به نظرتون افزایش خواهد یافت؟
احتمال زیاد داره. بستگی به این داره که آیا جمهوری اسلامی یا شخص علی خامنه‌ای کنترل واقعی روی تمام این گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی که در منطقه پخش هستن دارد یا نه. چون ایران به عقیده من نمی‌خواهد و نمی‌تواند وارد برخورد با آمریکا بشه، ولی اگر این نیروهای تحت کنترل خودش رو نتونه کاملا کنترل کنه و اونها به دلایل سیاسی، به دلایل محلی، به دلایل ایدئولوژی و یا حتی چون یه مقدار شاید استقلال گرفته باشن جنگ اونجوری هم 100% فرمانبردار ایران نباشن و یا در مورد حزب الله ممکنه حزب الله تحت تاثیر فشار افکار عمومی رادیکال تری در درون لبنان باشه که دست به کارهای بزنه، اگر این اعمال انجام بشه من شکی ندارم که آمریکا پاسخ خواهد داد. ولی این حرفی که آقای امیر عبداللهیان زده در حقیقت ادامه‌ی صحبت‌های آقای خامنه‌ای است که مجدداً آمریکا رو مسئول دانسته و یک تحلیلی کرده که منطقه رو آتش کشیده خواهد شد. این حرف هم که زده میدونه که آمریکا نگران چنین توسعه‌ای است، چون مسئله مربوط به ایران نخواهد شد، ممکنه دامنش به عربستان سعودی اینها هم بند بیانجام. شما حملات موشکی رو به آرامکو به خاطر دارید و همین علت است که ایران در این حال امیر عبداللهیان نقش دگانی به وقتی گرفته در سازمان ملل اومده گفته که میانجیگری هم مطرح کرده که اگر اسرائیل 6000 زندانی سیاسی حماس رو آزاد بکنه گروگرهای خارجی رو هم ما میتونیم با وساطت خودمون آزاد بکنیم و این نشون میده که رابطه ایران و حماس چقدر تنگ هست.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه، در مورد اهداف آمریکا از حمله به سوریه. طرح دولت دانمارک برای ساماندهی خانه‌های دولتی جنجال برانگیز شده و مخالفت‌های زیادی رو به همراه داشته. بر اساس این برنامه قرار بسیاری از خانه‌های دولتی که در آنجا پناهندگان و افراد کم درآمد سکونت دارند تخریب بشن. سعید جعفری گزارش میده.
در وقوعه تنش‌ها میان پکن و واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین به ایالات متحده سفر کرده تا با مقام‌های آمریکایی دیدار و گفتگو کند. آقای یی در آغاز سفر خود با اشاره به نیاز دو طرف بر ایجاد گفتگوهای عمیق و جامع تأکید کرد باید اقدامات لازم برای کاهش سوء تفاهم‌ها و ایجاد ثبات در مناسبات دو کشور صورت پذیرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا هم در سخنانی کوتاه ضمن خوشامدگویی به همتای چینی خود اضافه کرد که مشتاقانه منتظر گفتگوهای سازنده در چند روز آینده است. بلینکن و تعدادی دیگر از مقام‌های کابینه بایدن در ماه‌های اخیر به چین سفر کردند. حضور او در پکن در ماه ژوئن نخستین سفر یک وزیر امور خارجه امریکا به چین در طول 5 سال اخیر بود. در مقابل وانگ یی هم نخستین مقام عالی رتبه چینی است که پس از مدت‌ها در سفری رسمی به واشنگتن می‌آید. مقام‌های آمریکایی گفتند که دو طرف قصد دارند در مورد طیف وسیعی از موضوعات در روابط دو جانبه از جمله بازداشت شهروندان آمریکایی توسط چین گفتگو کنند. با این حال انتظار می‌رود که مهمترین تمرکز جنگ اسرائیل و حماس و جلوگیری از گسترش این مناقشه به کل منطقه باشد. تنش در روابط دو کشور از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سال به سال افزایش یافته و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز ادامه یافته است. این سفر را می توان مقدمه دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک در نظر گرفت، جایی که جو بایدن ماه آینده میلادی در سان فرانسیسکو احتمالاً میزبان شی جین پینگ خواهد بود. پیش از این بنا بود رهبران دو کشور در حاشیه نشست گروه 20 در دهلی با یکدیگر دیدار کنند، اما شی جین پینگ در اجلاسی که در ماه سپتامبر در پایتخت هند برگزار شد غیبت داشت.
علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با دیپلمات‌های روس درباره مسائل دو جانبه و منطقه دیدار و گفتگو کرد. همان روز وزارت خارجه روسیه میزبان هیئتی از حماس هم بود. این رایزنی‌ها مورد انتقاد تند اسرائیل نیز قرار گرفت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران پنجشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با سرگی ریابکوف، میخائیل باگدانوف و میخائیل گالوزین سه معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. گفته می شود طی دیدار با سرگی ریابکوف موضوعات مختلف مرتبط با همکاری روسیه و ایران از جمله در عرصه بین الملل بررسی شد. سرگی ریابکوف دو روز پیش تأکید کرد همکاری های نظامی روسیه و ایران بی توجه به هشدارهای آمریکا توسعه خواهد یافت. از جمله به گفته وی روسیه در نظر دارد از لغو محدودیت های بین المللی در رابطه با برنامه موشکی ایران بهره مند شود. طی دیدار با میخائیل گالوزین مسئول روابط با کشورهای مشترک المنافع در وزارت خارجه روسیه آخرین تحولات قفقاز جنوبی و نتایج رایزنی های اخیر در چارچوب دیپلماتیک موسوم به 3+3 در کانون توجه بود. دوشنبه گذشته وزیر خارجه روسیه در نشست گروه 3+3 متشکل از آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و ایران به میزبانی تهران شرکت کرد. و در حاشیه این نشست رایزنی های دو جانبه از جمله با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران داشت. تأکید بر حل مسائل منطقی بدون در نظر گرفتن منافع غرب و گام‌های مشترک برای تقویت چند جانبه گرایی در امور بین الملل از موضوعات مهم رایزنی های علی باقری‌کنی با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه اعلام شده. همچنین طی این دیدار علی باقری خواستار آن شد تا روسیه در کنار ایران از ظرفیت های خود برای توقف فوری حملات اسرائیل به غزه استفاده کند. میخائیل باگدانوف پیش از دیدار با همتای ایرانیش با هیئتی از حماس به سرپرستی موسی ابو مسروق رئیس دفتر روابط بین الملل این گروه در مسکو رایزنی کرد. باگدانوف چند روز پیش در دوحه نیز با رهبران سیاسی حماس دیدار و گفتگو کرده بود. گفته می شود آزادی گروگان ها و شرایط خروج شهروندان روس از غزه محور اصلی این رایزنی ها بود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه به اینکه چند شهروند روس در میان گروگان های حماس هستند اشاره نشده. یکی از نمایندگان حماس در مسکو به روزنامه کمرسانت گفت حماس به شرط پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه حاضر است تمام گروگان‌ها را آزاد کند. علی باقری‌کنی نیز در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو با هیئت حماس دیدار کرد. اعلام شده نمایندگان حماس از موضع روسیه و ایران قدردانی کردند. اسرائیل در روزهای اخیر بارها از روی کرده روسیه در قبال بحران جدید خاورمیانه انتقاد کرده. وزارت خارجه اسرائیل در کانال روس زبان خود در تلگرام میزبانی از حماس در مسکو را مشروعیت بخشیدن به جنایات تروریست ها و گامی غیر ابروماندنه توصیف کرد. الکساندر بنسوی سفیر اسرائیل در روسیه در این حال به خبرنگاران گفت به رغم اختلاف نظر درباره بسیاری از مسائل با مقامات روس دائم در ارتباط هستیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
واکنش ها به صدور حکم حبس های طولانی مدت برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان ادامه داره. مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری که به اتفاق تعداد دیگری از اساتید دانشگاه‌های مختلف ایران از تدریس تعلیق شدند، در گفتگوی با فرشته قاضی میگوید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی احکام صادر شده برای این دو خبرنگار شأنیت قضایی ندارد.
ارتباط با دولت متخاصم که براش مجازات در نظر گرفته ماده 108 قانون مجازات اسلامی، هر کس با یک دولت متخاصم در ارتباط باشه اگر جرمش محارب نباشه 1 تا 10 سال حبس داره. این دو تا خبرنگار هم از اتهاماتشون این بوده. سال 1392 قوه قضاییه از در واقع وزارت خارجه استعلام کرد. وزارت خارجه هم جواب داد که ما هیچ دولت متخاصمی نداریم، تنها دولت که البته گفت دولت نیست، رژیم به زعم خودشون، من دارم عین بینه رحم میکنم، رژیم اشغالگر قدس صهیونیستی هست که اون هم دولت نیست، ما با هیچ کس دیگر تخاصمی نداریم. یعنی عملا گفته که به غیر از اسرائیل و سایر کشورها ما تخاصمی نداریم. در حقوق ملل وقتی ما میگیم تخاصم یعنی در حالت جنگ هستیم با یک کشور و اگر جنگ باشه یک سری از معاهدات بین دو کشور معلق میشن. ایران و آمریکا در حالت جنگ نیستن، اتفاقا این سری معاهدات هم معلق نشدن، از جمله معاهده مودت که ایران بهش استناد کرده، الان دعاوی رو علیه آمریکا مطرح کرده، یکیش منجر به رأی شد که هنوز در جریان هستش. لذا ما هیچ وقت در حالت تخاصم، علارغم خب به هر حال مشکلاتی رو با آمریکا دولت جمهوری اسلامی داشت، ولی خب هیچ وقت اعلام جنگ یا تخاصمی نبود، چون اگر بود هم وزارت خارجه در جواب اون استعلام صراحتاً باید اعلام میکرد. الان هم دیر نشده، الان هم اگر بخوان خوب اعلام بکنن.
اون استعلام قبلی از وزارت خارجه تبدیل به یک رویه قضایی شده دیگه، درسته؟ و چرا الان استعلام جدیدی نمیگیرن اگر اون استعلام رو قبول ندارن و چنین حکمی رو با چنین اتهامی که اون استعلام اصلا رد میکنه صادر میکنن؟
مسلمه که هیچ وقت این کار رو نمیکنن، چون عوارض حقوقی و سیاسی برای کشور داره. وقتی ما در حقوق ملل که ما با فلان کشور در تخاصم هستیم، یعنی یک جور اعلام جنگ هستش. لذا فردا کشتی های ما، نمیدونه هواپیما های ما، ممکنه با کشتی های ما و نیروهای نظامی امریکا درگیر بشه. میگه خودتون گفتید ما در حالت جنگ هستیم. لذا خب هیچ وقت این کار رو ایران نمی کنه و تنش های سیاسی و اختلافات سیاسی با یک کشور معنی تخاصم به معنای حقوقی نیست، چه از جنبه بین‌المللی چه از جنبه داخلی. هم که گفتم که وزارت خارجه اعلام کرد، تفسیر باید به نفع متهم باشه، تفسیر قوانین باید به نفع متهم. با قول آقایون علما، ما اون چیزی که از غرب بوده رو استصحاب میکنیم، چیزی که از غرب بوده رو قبول داریم و قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه. اینجا هم صراحت داره، یعنی قاضی نمیتواند مثلا بگوید که فلان دولت متخاصم است. تشخیص قاضی نیست، بلکه تشخیص وزارت خارجه است. باید استعلام بکنه، یک نوع کارشناسی است، باید از اون نهاد مرتبط باید استعلام بشه که خب نشد. خب میدونن که اگر بکنن هم یا جواب نمیدن، یا اگر جواب بدن هم جواب سابق رو خواهد.
با توجه به توضیحاتی که دادید، شأنیت قضایی این حکم چی هست؟ از نظر حقوقی این حکم چجوری ارزیابی میشه؟
البته خب ما حکم ندیگه، اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده شبیه حکم نیست، شبیه یک بیانیه سیاسی است. یعنی شما در واقع روند بسیار از این پرونده های بول آیون حساس و امنیتی و اینها اینطوری است که وقتی بخوان یک موضوعی رو بول خودشون حل کنن، اول طرف رو دستگیر میکنن، مدارک که ندارن که، چون اینم خلاف قانونه. شما طرف رو بازداشت می‌کنید، بعد میاد تحصیل دلیل میکنید. یعنی چی؟ یعنی گوشی، کامپیوتر، نمی‌دونم موارد دیگر رو میگردید، چیزایی پیدا کنید که اون هم به نظر من اون چیزی که خودم دیدم و اون فیلمی که خود خبرگزاری میزان درست کرد، اونها هیچ کدوم با اینکه یک طرفه بود، یعنی ما به هر حال در شرایطی میدیم که شرایط عادی نبود، اون هم توجه کنیم، میبینیم که این اتهامات به نظر میرسه ساختگی است. یعنی که خب اینا دستگیر شدن، به هر حال اون بحث جنبش مهسا امینی، اون عکس و خبررسانی و اینها رو اینا به زمین ها باعث شده که مردم بیشتر ببینن. اونا وظیفه خبرنگاری خودشون انجام دادن، حالا اگر دیگران بخوان استفاده کنن، سوء استفاده کنن، اون بحث جدا است. اگر اینطور باشه، دیگر هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی نمیتونه گزارش دهی کنه. این مسائلی که ارتباطی نداره، نمیدونم رفتن آمریکا، اونجا رفت آفریقای جنوبی، اون رفت با نمیدونم با حسن رو دید، به اون زنگ زد، اینها در حقوق معنا نداره. در حقوق میگن که وقتی میخوان بگن که اتهامی متوجه کسی هستش، سه تا عنصر داره. عنصر قانونی، یعنی جرم باید با یک قانونی جرم باشه، مستند به قانونی باشه. عنصر مادی، یعنی که عمل مادی، مثلا این خبرنگار با نمیدونم CIA در ارتباط بوده، مثلا با وزارت خارجه آمریکا در ارتباط. عنصر مادی، ما دیدیم که این کار رو کرد. دیگری عنصر معنوی، یعنی خبرنگار مطلع باشه که داره چیکار میکنه، یعنی قصد اینه داشته باشه که به اطلاعات ما رو بده به کسی، کشور رو، یعنی نمیدونم خلاف امنیت کشور رو، یعنی قصد هم داشته باشه. عنصر معنوی به نظر میرسه اون چیزی که خود این آقایون اعلام کردن، من دارم میگم ما خود پرونده رو ندیدیم، ولی همینم که اینها اعلام کردن، این اتهاماتی که به این دو خبرنگار منتسب کردن، فاقد سه عنصر هستش که برای اینکه این جرم جرایم که اثبات بشه.
در بخش دیگه ای از حکم هم مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده، محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای مطبوعاتی، دلیلش هم اقدامات ضد امنیتی عنوان شده. در مورد این بحث اقدامات ضد امنیتی ممکنه توضیح بدید به ما که از نظر حقوقی چه معنی میده؟
اعتراضات مردم به دلیل این وقت این جریان مهسا امینی نبود، اینها همه انباشته شده بود، مردم بالاخره اعتراض داشتن. حالا دولت خب باید پاسخگوی این مسائل باشه، حالا خبرنگار وظیفه خودش رو انجام میده، کاری خاصی نکرده خبرنگار که مردم رو تحریک نکرده که بریزید در خیابان فلان کار رو بکن بکن. من میخوام بگم که طبق قوانین جمهوری اسلامی هم این کاری ضد امنیت کشور نکردن. یا به فرض کنیم بگیم که بله، کاری که اینا کردن عملا منجر شد تا تشدید بشود. خب قصدش که نداشتن که. قصد عنصر معنوی هم مهمه. حتی اگر بگوییم که دیگران از این موضوع استفاده کردن و موجب تشدید مثلا اعتراضات شده، خب به اینها مربوط نیست، چون اینها همچین قصدی نداشتن. اونها به این قصد این رو منتشر نکرده که مردم بیشتر اعتراض کنن. قصد حداقل احراز نشده است.
با اتمام گفتگو با مازیار کوچنژاد استاد حقوق بین الملل به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره تلفن با شماره واتساپ 20420-725-970-30 نظر و مشاهداتتون رو بی واسطه با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.